مگاهرتز. ممنون و متشکریم از یکایک شما که ما رو همراهی میکنید و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. بازنگری روابط با اسرائیل در دستور کار شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا. تصویب قطعنامه مقابله با اسلام حراسی در مجمع عمومی سازمان ملل. آمریکا متهم اصلی نقض حقوق بشر. دست نیافتن رژیم صهیونیستی به اهداف خود. و واکنش چین به اقدام آمریکا علیه تیک تاک. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: چه اولویت‌هایی پیش روی تصمیم گیران کشور برای سال 1403 باید باشد؟ 1. اقتصاد. 2. سیاست خارجی. 3. حوزه فرهنگ. سامانه یه پیامکی ما با شماره 30,035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله میریم به سراغ بخش اول رویداد امروز: بازنگری روابط با اسرائیل در دستور کار شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا. با توجه به موافقتنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل که بر اساس اهتمام حقوق بشر استوار بوده، این اصل عنصر اصلی این رابطه رو تشکیل میده. جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس منطقه، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی پور. امیدوارم تاعت با شما و تمام شنوندگان عزیز مورد توجه ایزاد مردم قرار گرفته.
سلامت باشید. متشکرم آقای تقوی‌نیا. تاعت شما هم قبول باشه. بفرمایید که اروپا چطور باید به روابط خودش با اسرائیل بازنگری بکنه تا رژیم صهیونیستی اینطور دلگرم از حمایت تمام قد غرب نباشه.
ببینید، اول اینو بگم، اروپایی ها تمام ادعاهاشون در مورد حقوق بشر و حقوق انسان ها دروغه. اگر هم الان دارن چنین مسئله رو مطرح میکنن به چند دلیل هست. اولین دلیلش این هستش که اتحادیه اروپا داره از اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا و دریای سرخ میفته به شدت متضرر میشه و تجارت دریایی او آسیب دیده و کشورهای این اتحادیه تحمل وضعیت اقتصادی و بغرنجی رو ندارن، خصوصا اینکه جنگ اوکراین فشار مضاعفی رو به اونها وارد کرده. نکته دوم این هستش که اروپا متوجه شده رژیم صهیونیستی در نبرد غزه پیروز نخواهد شد و حتی من دیشب صحبت‌های آقای منوچه امیر رو در یکی از شبکه‌های ضد انقلاب نگاه می‌کردم، ایشون به صراحت اعلام کرد که اسرائیل شکست خورد، یعنی خود تحلیلگران صهیونیست دارن اذعان می‌کنن به شکست رژیم صهیونیستی. پس اروپا هم که پالتای شکست رو دریافت کرده و متوجه شده که اسرائیل در جنگ پیروز نخواهد شد، قصد داره با آقای نتانیاهو فشار بیاره که نتانیاهو جنگ رو متوقف کنه تا اتحادیه اروپا بیش از این هزینه هم مالی و هم آبرویی نده، چون رژیم صهیونیستی جنایت‌های خودش رو به پشتوانه حمایت غرب داره انجام میده و اتحادیه اروپا خصوصا در افکار عمومی دنیا به عنوان حامی این رژیم کودک‌کش و رژیم جنایتکار معرفی شده. در نتیجه سعی دارن از این طریق به نوعی چهره خودشون رو در افکار عمومی التیام ببخشن. نکته دیگری هم که باید عرض کنم این هستش که اتحادیه اروپا سعی داره تا با فشار بر نتانیاهو به نوعی راستگرایان افراطی رو که هزینه برای اتحادیه اروپا ایجاد کردن به دلیل سیاست‌های فاشیستی از قدرت کنار بگذارن، یعنی از قدرت مجبور به کنارگیری از قدرت بکنن و به همین دلیل داره این کارها رو انجام میده. یعنی برداشت من این هستش که دولت دموکرات آمریکا و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدن که حضور بیشتر نتانیاهو در قدرت و ادامه جنگ غزه به ضرر منافع اونهاست و در نتیجه باید در این خصوص تجدید نظر اساسی بکنن. و در واقع اینو عرض بکنم، ادعاهای حقوق بشری و اینها یک دروغ محض، چرا در 6 ماه گذشته در مورد حقوق بشر اینها چنین تصمیمی نگرفتن؟ ما یک کشتار در غزه یک شبه شروع شده که الان به فکر این افتادن؟ نخیر، وقتی متوجه شدن که رژیم صهیونیستی در حال شکست است و اونها دارن هزینه های بدون توجیه مالی و آبرویی رو میپردازن، سعی دارن از این قضیه یعنی حقوق بشر استفاده بکنن و جنگ رو که دیگه میبینن به نفعشون نیست متوقف کنن.
آقای تقوی‌نیا، چه سیستم بازدارنده میشه تحریک کرد برای جلوگیری از این جنایت ها که دارن ایجادش میکنن، دارن حمایتش میکنن؟
ببینید، تنها سیستم بازدارنده اتفاقی که داره در فلسطین و لبنان و یمن میفته و جمهوری اسلامی ایران به عنوان پشتیبان اصلی محور مقاومت و عمق استراتژیک این جبهه در حال ساپورت اضلاع جبهه مقاومت است. اگر این قدرت مقاومت و تسلیحات در غزه نبود، اگر فشارهای لبنان نبود، اگر فشارهای یمن نبود، همه دنیا می‌دیدن که اتحادیه اروپا همچنان چشمش رو بر روی جنایت در غزه می‌بست و به همین دلیل من عرض میکنم تنها راه نجات امت اسلامی و بازدارندگی در برابر یک تمدن وحشی و تمدن خونخوار و تمدن منفعت طلبی مثل تمدن غرب که یک بازیگر خونخوارتر از خودش به نام رژیم صهیونیستی به جان منطقه غرب آسیا انداخته قوی شدن هست و اینکه ما بتوانیم صاحب تکنولوژی بشیم، صاحب ابزار بشیم، صاحب قدرت بشیم در عرصه‌های مختلف و از این طریق بتوانیم بازدارندگی ایجاد بکنیم. اون اتفاقی در غزه افتاده، اگرچه مردم تحت فشار هستند، اما رژیم صهیونیستی حتی به اذعان سران خودش به نتیجه ملموسی دست پیدا نکرده و در نهایت مجبور به عقب نشینی خواهد شد.
اگر شما می‌فرمایید آنچه که به عنوان مقاومت در غزه داره اتفاق می‌افته بهترین سیستم بازدارنده هستش برای جلوگیری از این جنایت‌ها،
نه تنها مقاومت در غزه، مقاومت در تمام منطقه. الان بیش از 2 ماه هست که ایالات متحده آمریکا قصد داره در دریای سرخ نقش‌آفرینی بکنه و مانع از فشار به متحدان خودش بشه. آیا آمریکا در دریای سرخ موفق شده؟ با همه ادعاهایی که در عرصه دریایی و هوایی آمریکا داشت، نتوانست مانع از مجاهدت ها و کوشش های ملت یمن برای دفاع از مسئله فلسطین بشه. یا شما در لبنان ببینید، اسرائیل با وجود اینکه مکررن داره سیلی از لبنان دریافت میکنه، جرأت و جسارت و توان حمله همه جانبه علیه لبنان رو نداره و در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی به شدت تحقیر شده. این حرف من نیست، میتونید مصاحبه آقای اویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بیتونا رو ببینید که در این مورد به صراحت صحبت میکنه. آقای لیبرمن یک زمانی وزیر جنگ اسرائیل بود، به صراحت میگه اسرائیل در جبهه شمالی تحقیر شده و جرأت جسارت حمله به لبنان رو نداره. در نتیجه میخوام بگم مجموع این تحولات نشون میده امت اسلامی در موضع قدرت هستن و غرب و فرزند نامشروعش در منطقه در موضع ضعف و زبونی قرار دارن و این روند مطمئنا به یک نتیجه محسوس و ملموس و یک نتیجه درخشان منتهی خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای تقوینی. ما کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم. به نقش آمریکایی ها هم در همین حمایت هایی که میشه از رژیم صهیونیستی اشاره بفرمایید.
ببینید ایالات متحده آمریکا اگر کمک های خودش رو 2 هفته متوقف کنه، رژیم صهیونیستی امکان ادامه حیات رو نخواهد داشت و تنها این آمریکا هست که باعث ادامه حیات و استمرار رژیم صهیونیستی شده.
متشکرم.
من همین جمله رو میتونم بگم.
خیلی متشکرم جناب آقای تقوینی، کارشناس منطقه. با جناب عالی خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. بعد از اذان و مناجات ان شاء الله با ادامه رویداد با شما خواهیم بود. التماس دعا.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت
روی موج خبر
مراسم سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب با حضور مردم برگزار می شود. عضو دفتر رهبر معظم انقلاب گفت مراسم سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه اول فروردین ماه در حسینیه امام خمینی با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار می شود. قدردانی رهبر انقلاب از بانوی کارشناس اورژانس بابل. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب با برقراری تماس تلفنی پیام تشکر رهبری به کارشناس ارتباطات اورژانس 115 بابل در پی نجات جان یک مادر و نوزاد گرفتار در برف را اعلام کرد. امکانات رسانه ملی در اختیار نامزدهای دور دوم انتخابات. رئیس سازمان صدا و سیما گفت برای دور دوم انتخابات مجلس همانند دور اول ظرفیت رسانه ملی در اختیار نامزدها و مردم قرار خواهد گرفت و قرار بر این است تا بسته های تصویری معرفی نامزدها دوباره تهیه شود و تلاش بر این است که در همه حوزه های انتخابی مناظره بین نامزدها برگزار شود. وقت شما بخیر باشه. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه رویداد امروز. تصویب قطعنامه مقابله با اسلام حراسی در مجمع عمومی سازمان ملل. جناب آقای مراد عنادی، کارشناس بین‌الملل، سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلامت.
سلامت باشه جناب عنادی. شما بفرمایید که اسلام حراسی چه تبعات و پیامدهایی رو در سطح دنیا داشته و خواهد داشت؟
به نظرم قبلش در خصوص قطعنامه بگیم که
بله.
تصویب شده قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل با 115 رأی مثبت تصویب شد و 44 تا ممتنع بدون مخالف، خب از این باب داره اهمیت هست که به هر صورت توجه میده جامعه جهانی رو به اینکه یه اقداماتی بایستی برای مقابله با اسلام حراسی صورت بپذیره. قبلا روز بین‌المللی مقابله با اسلام حراسی رو داشتیم. الان که قطعنامه تصویب شد این مقدار شکل رسمی تر داد و وارد مصوبات سازمان ملل شد، منتها چون قطعنامه‌های مجموعی حالت توصیه دارن و الزامی نیستن شاید از اون وجهش خیلی کارایی نداشته باشه، ولی همین که قطعنامه تصویب میشه و در واقع تاکید میکنه بر مقابله با اسلام حراسی داره اهمیت. اما در خصوص بحث اسلام حراسی، خب به صورت در دهه های اخیر خیلی تلاش شد که بحث پیوند بزنند بین اسلام و تروریسم، اسلام و خشونت، و اینها باعث شد یک اتفاقاتی در نقاط مختلف دنیا رخ بده. بحث قرآن سوزی هایی که مثلا در سوئد اتفاق افتاد یا حملاتی که بعضا به مسلمان ها می شد در آلمان، در فرانسه، جای دیگه، و تبعیضاتی که اتفاق می افتاد مجموعا فضا رو به سمتی برد که به هر صورت جامعه جهانی به فکر بیفته که خود ادیان نبایستی مورد در واقع بی‌احترامی و بی‌حرمتی قرار بگیرن و بایستی با احترام باشون برخورد بشه. از این منظر خود کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی هم پیگیری کردن و سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه رو تصویب کرد. به نظر من این خودش یه گام و حرکت مهمی است. اولا اینکه در واقع اقداماتی که برای منفی جلوه دادن اسلام داره در دنیا اتفاق میفته یه مقداری محدود بشه، باشون مقابله بشه، و از طرف دیگه نشاندنده نگاه مثبت جامعه جهانی به این بحث هستش که برصورت خشونت به ویژه با پیروان ادیان مردود هستش و از این منظر مقابله با اسلام حراسی میتونه نوید بخش این باشه که برصورت جامعه جهانی اقدامات جدیتری رو شکل بده در سطح بعضی از کشورها. ما جهان اسلام دیگه شاهد اون اقدامات مثل قرآن سوزی اینها نباشه.
خیلی متشکرم جناب آقای عنادی، کارشناس بین‌الملل، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. 30035 سامانه پیامکی ماست. شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. علاوه بر اینکه در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت میفرمایید، نظرات و پیشنهاداتتون رو هم با ما در میون بگذارید. اما یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون میکنم. چه اولویت هایی پیش روی تصمیم گیران کشور برای سال 1403 باید باشد؟ گزینه یک، اقتصاد. گزینه دو، سیاست خارجی. گزینه سه، حوزه فرهنگ. صف 912 چون رقم پایانی 8814 برای اون نوشتن که گزینه یک. صفر 919-727-25 گزینه 3 حوزه فرهنگ رو انتخاب کردم. صفر 912-4 پایانی 97-20 نوشتم با این وضعیت اقتصادی گزینه 1. صفر 935-38-01 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کرد. اقبال نسبت به گزینه 1 گزینه اقتصاد خیلی زیاده. صفر 914-4 پایانی 24-32 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کرد. صفر 939-86-17 ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن. انشاءالله که تصمیم گیران کشور بر سال 1400 موضوع اقتصاد رو خیلی ویژه مد نظر قرار بدن. وقت شما بخیر باشه. بریم به سراغ واکنش چین به اقدام آمریکا علیه تیک تاک. جناب آقای محمد آقاطبی، کارشناس رسانه، سلام بر شما.
سلام خدمت شما سرکار خانم حاجی بود و مخاطبین محترم برنامه، سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید جناب آقای آقاطبی. کارشناسان معتقد هستند که اگرچه دولت ایالات متحده به بهانه حفظ امنیتش دست به این اقدام زده، اما هدف اصلیش سرکوب شرکت‌های چینی برای منافع سیاسی خودشه. پشت صحنه این اتفاق چه می‌گذره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر می‌خوایم واقعیت تقابل امروز ایالات متحده آمریکا در مورد موضوع نرم‌افزار و اپلیکیشن سرکوب تیک تاک رو مورد بررسی قرار بدیم، باید به عقبه چند سال گذشته رقابت ایالات متحده با چین در خصوص حوزه فناوری های تکنولوژی های نرم و خصوصا تکنولوژی های متعدد با تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. دو تا موضوع به نظرم مهم جلوه میکنه. یکی اینکه اولا خود این رقابت جدی بین آمریکا و چین، یه نکته اول. نکته دوم که ایالات متحده در خصوص شهروندان و مخاطبین داخل کشور خودش نسبت به نفوذ یک نرم افزار خارجی چند سالی دارای حساسیت شده و اون حساسیت باعث میشه این فضا رو برای نرم افزارهای غیر از نرم افزارهایی که مال کشورهای غربی خود ایالات متحده آمریکا است ببنده. در واقع اون چیزی که به نظر من میرسه و دارای اهمیت، طی دو سه سال گذشته این مسیر رشد تیک تاک